درباره رابطه تنهایی و کرونا بسیار گفتند. با این حال کمتر پیش آمده رسانه ها پرسش تنهایی را نه با روانشناسان که با فلسفه دانان در میان بگذارند. در دورانی که انسان‌ها یکی از عمیق‌ترین و بحرانی‌ترین تجربه‌های تنهایی را پشت سر می‌گذارند، از مهدی خلجی خواستم به عنوان یک فلسفه خوانده از تجربه تنهایی انسان مدرن بگوید. می‌گویند کرونا اپیدمی تنهایی را نمایان کرده. آیا جهان ما در پسا کرونا نیازمند بازاندیشی و بازبینی تجربه تنهایی است؟ آیا وزارتخانه‌های تنهایی در پسا کرونا می‌توانند موزل تنهایی انسان مدرن را رفع کنند؟ این گفتگوی 30 دقیقه ای را بشنوید. من لیلی نیکونظر هستم و شما به پادکست یک متر و نیم گوش می دهید. پادکستی درباره پسا کرونا.
آقای خلجی، جای خوندم نوشته بودید خودتون رو آدم تنهایی می دونید و سرگذشت تنهایان جهان را خوانده اید. از همینجا شروع کنم که میان سرگذشت تنهایان جهان چه چیز مشترکی هست؟
تنهایی یه بخش عمدش محصول ترس هست. یعنی ما میترسیم و یا خودمون میترسیم و از دیگران جدا میشیم، یا اینکه دیگران از ما میترسن و از ما جدا میشن. حالا راجب این نوع دوم مخصوصا خیلی مهم هست. مثلا دیوانه ها، نابغه ها، آدم هایی که عجیب غریبن، آدم هایی که خود رأین و خودشون فکر میکنن و خودشون عمل میکنن و خلاف چارچوب های رسمی عمل میکنن، به قول معروف out of box فکر میکنن، خارج از چارچوب فکر میکنن و عمل میکنن، اینا میتونن ترسناک باشن برای بقیه افراد جامعه. و به خاطر همین هست که خب ما از قدیم اینا رو ایزوله میکردن. حالا مثلا فرض کنید دیوانه ها رو به صورت نهادی ایزوله میکردن و نوابق هم، نوابق یا آدم های عجیب غریب، آدم هایی که به اصطلاح میگن، به انگلیسی میگن اکسنتریک، آدم های فارسی مثلا میگیم خلبز طرف، و آدم های بزرگ معمولا اکسنتریک بودن، آدم هایی بودن که شباهت داشتن به دیوانه ها. یونانیان در حقیقت کاهنان و شاعران و دیوانگان رو از یک جنس می دونستن. اینا به خاطر اینکه خلاف اون نرم جامعه عمل می کنن، خلاف اون شرایطی که جامعه تحمیل کرده بر همه و میخواد همه یکسان عمل بکنن عمل بکنن، بنابراین ترسناک میشن و جامعه اونها رو تنها میگذاره و جدا میشه از اونها و اونها رو در تنهایی خودشون رها میکنه و این خیلی دردناکه. شما اگر به زندگی فیلسوفان نگاه بکنین، یک مضمون مشترکی که در زندگی همه فیلسوفان هست از سقراط به این طرف تنهاییه. و مخصوصا حتی اکثر فیلسوفا زندگی خانوادگی هم نداشتن، یعنی ازدواج هم حتی نکردن، یعنی نتونستن حتی ازدواج هم بکنن. از شوپنهاور و دکارت و کانت و نیچه و همه اینا نگاه کنید، اینا زندگی خانوادگی هم نداشتن. تنهایی یک مسئله خیلی عمیقی در زندگی اینها بوده. همیشه
به رابطه ترس و تنهایی اشاره کردید. به نظر میرسه در دوران کرونا بیش از پیش به رابطه ترس و تنهایی پی بردیم. شما به عنوان یک فلسفه خوانده رابطه کرونا و ترس و تنهایی رو چطور میفهمید؟
انسان جدید انسان تنهایی است به دلایل مختلف. یعنی زندگی مدرن یک تنهایی خاصی رو به انسان اعمال میکنه و در حقیقت تحمیل میکنه، و حتی زندگی دیجیتال این تنهایی رو عمیق‌تر کرده، آدم ها رو از هم دیگه دورتر کرده به عبارتی، یعنی به موازات اینکه ارتباط پذیری آدم ها بیشتر شده ولی تنهایی آدم ها کمتر نشد. ما در یک شرایط اینچنینی داریم از اپیدمی یا پندمیک حرف میزنیم، یعنی شرایطی که آدم ها در موقعیت خودشون اساسا تنها هستن و بعد این کرونا میتونه در حقیقت تشدید بکنه این رو. همونطور که گفتم بخش عمده از این تنهایی محصول ترس هست، یعنی استراب هایی که انسان مدرن داره از شرایط گوناگونی که درش قرار داره و اصولا مدرن بودن یعنی مضطرب بودن، این باعث میشه که انسان ها خیلی تنها تر بشن و به تنهایی بیشتر پناه ببرن و فکر بکنن که در تنهایی امنیت بیشتری دارن. همونطور که شما اشاره کردید مربوط به مثلا اصطلاح مربوط به سوشال دیستنس یا فاصله گیری اجتماعی خودش خیلی نمادین هست، یا ماسک زدن خودش خیلی نمادین هست، یعنی روی خودشون رو پوشوندن. خب این خیلی متفاوت هست با دنیای قدیم که آدم ها سعی میکردن خودشون رو به هم نشون بدن، یعنی آشکار باشن در برابر همدیگه. ما در دنیای جدید سعی میکنیم که پنهان باشیم، یعنی این حتی تقسیم بندی زندگی به قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی و اینکه آدم ها برای خودشون حق پرایوسی قائل هستن، یعنی که شما حق خصوصی بودن برای خودتون قائل هستین، اینا مفاهیمی هست که در عصر جدید به وجود میاد، قبلش به وجود نداره. اینا همه دیوارهایی میکشه دور شما و شما رو از بقیه جدا میکنه، در حالی که در دوران قدیم بین زندگی خصوصی و زندگی عملی، زندگی عمومی همچین فاصله‌ای وجود نداشت و پرایوسی به این مفهوم اصلا وجود نداشت و آدم‌ها آشکار بودن در برابر هم دیگه، قاطی بودن، مخلوط بود همین این عوالم و این قلمروها با هم دیگه. و در حقیقت این سوشال دیستنس چیزی نیست که با پندمیک به وجود اومده باشه، با این بیماری همگی به وجود آمده باشه، ولی خیلی مجسمش میکنه، خیلی نمادینش میکنه، در حقیقت به صورت نمادین در میاد. وگرنه پندمیک به یک معنا با خود ظهور مدرنیته به وجود میاد، با اینکه آدم ها به فردیت میرسن و اینکه فردیت یه چیز با ارزشی میشه، یعنی که شما جدا میشی از دیگران، یعنی شما میخوای جدا بشی، جدایی ارادی است. یعنی شما در قدیم با جامعه پذیر بودن و با جامعه بودن یک ارزش عالی بود، الان فردیت و جدایی شما هر چقدر متفاوت تر باشین، یعنی هر چقدر برخلاف دیگران باشین، ارزش بیشتری بهش میده دنیای مدرن و این باعث میشه که شما تنها تر باشین. و متفاوت تر بودن یعنی تنها تر بودن، یعنی ایزوله تر بودن. و مجموع اینها با پندمیک دست به دست هم میده و یک شرایطی مثل شرایط امروزی به وجود میاد.
در بحث‌های جدیدی که درباره کرونا انجام میشه گفته میشه کرونا ما رو از نو با اپیدمی تنهایی آشنا میکنه. سوالم اینه که چرا باید یک همگیری به وسعت کرونا اتفاق بیفته تا ما از نو به اپیدمی تنهایی و رابطه انسان مدرن و تنهایی فکر کنیم؟ در واقع چرا ما کشف تنهایی رو پس میزنیم؟
یک دلیل مهمش همونطور که گفتم مسئله اینه که شما وارد یک عصری میشین که درش فردیت تقدس پیدا میکنه، فردیت به انواع و اقسام گوناگون، از جمله همون زندگی خصوصی که گفتم تقدس پیدا میکنه، پرایوسی حق خیلی مهمی میشه. شما وارد یه عصر اینچنینی شدید. وقتی وارد چنین عصری شدین، فرد بودن و تنها بودن باعث میشه که شما به طور ارادی یک سیستمی رو در حقیقت درست میکنین که شما رو از حتی سبک خانواده رو از خانواده قبیله‌ای و ایلی به صورت اتمیزه میکنه و به صورت خانواده هسته‌ای در میاره. یعنی که چی؟ یعنی که شما دیگه با عموتون و عمتون و خالتون و پدربزرگ و مادربزرگ و اینا زندگی نمیکنین، شما با پدر مادر زندگی میکنین و حتی وقتی با پدر مادر زندگی میکنین از اونها به نه هر چه بزرگتر میشین از اونها جداتر میشین و بعد کم کم خودتون تنها زندگی میکنین. این ارزشی است که دنیای مدرن آورده. یعنی در حقیقت شما نمیتونین به راحتی، شما میگی که چرا ما نمیتونیم برای تنهایی غلبه پیدا کنیم یا چرا نمیتونیم اعتراف کنیم، بخاطر اینکه خودمون رفتیم سراغش. یعنی بشر مدرن استقبال کرده از این موضوع، یعنی این رو ارزش دونسته، این تنهایی رو ارزش دونسته، ولی الان داره ازش رنج میبره و میبینه که همین فردیت به این شکلی که ما ازش صحبت کردیم حتی به جنگ‌های بزرگ، به عبارت دیگه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم محصول فردیت بود، محصول تنها بودن آدم ها بود. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر هانا آرنت و بسیاری دیگه جنبش های توده‌ای که پشتوانه نظام های توتالیتر بودن، اینها همه محصول تنهایی انسان هستن. وقتی انسان ها تنها میشن، مستأصل میشن، نمیدونن چه بکنن، به جنبش های توده‌ای میپیوندن تا بتونن برای خودشون یه هویتی کسب بکنن، معنی به زندگی خودشون بدن. و این ناتوانی انسان در فائق آمدن بر معنی دادن زندگی است که باعث میشه که آدم ها از تنهایی پناه ببرن به توتالیتاریسم و نظام های تمامیت خواه. بنابراین ما در حقیقت یک بشر مدرن یک دیلمایی برای خودش درست کرده، یک معمایی برای خودش درست کرده. از یک طرف فردیت براش ارزش هست و از یک طرف از تنهایی رنج میبره و نمیتونه این دوتا رو با همدیگه سازگار بکنه. به خاطر همین هست که ناتوانه از اینکه اعتراف بکنه به اینکه من تنها هستم.
آقای خلجی، همونطور که احتمالاً شنیدید در بریتانیا وزارتخانه تنهایی وجود داره. همین چندی پیش در ژاپن هم به دنبال بالا رفتن آمار خودکشی وزارتخانه تنهایی تشکیل شد، آماری که حتی تا قبل از کرونا از وضعیت تنهایی در سراسر جهان خبر میده، وضعیت خوشبینانه‌ای رو ترسیم نمی کنه. به طور مثال در انگلستان به طور کلی حدود 45% از افراد گاهی یا اغلب احساس تنهایی می کنند، یا 36% از جمعیت آمریکا احساس تنهایی مطلق می کنند. در دوران کرونا آماری که انجام شده بود در اتحادیه اروپا گزارش می کنه که یک نفر از هر 4 اروپایی احساس تنهایی می کنند. به نظر می رسه جهان نتونسته به یک راه حلی برای مهار اپیدمی تنهایی دست پیدا بکنه. به نظرتون چرا؟
از یک طرف بله، به خاطر اینکه مشکلات ما مشکلات بنیادی است و مسئله نیست که شما بتونید با سیاست‌گذاری دولت‌ها به راحتی، چون مسئله عمیقی رو که مربوط هست به موقعیت فلسفی انسان مدرن تغییر بدین. و از طرف دیگه نابرابری‌هایی که در جهان هست و تضاد منافعی که در جهان هست باعث میشه که این راه حل های جدی برای این مسائل نشه پیدا کرد. اولا اینا مسائلی است به قول شما مسائل جهانیه و راه حل جهانی میخواد، ولی متاسفانه تجربه ما، تجربه مدرن نشون میده که انسان ها در یا کشورها در یافتن راه حل های جهانی برای مشکلات جهانی ناتوان بودن. نگاه کنین به مسئله محیط زیست، به مسئله فقر، به مسئله گرسنگی و بسیاری مسائل دیگه. اینا مسائل جهانی هست که راه حل‌های جهانی هم برش پیدا نشده. یعنی کشورها نتونستن توافق کنن و راه حل‌های مؤثر و عمل کنن به اونها، و از این جهت خیلی برای بشریت یک شرمساری بزرگی هست که هنوز در روی این کره زمین میلیون‌ها انسان از گرسنگی مثلا میمیرن، یا انسان‌ها چگونه دارن محیط زیست رو تخریب میکنن و نمیتونن جلوشو بگیرن. این هم یه بخشی از اونهاست. یعنی برمیگرده به تضاد منافعی که بین کشورهای مختلف وجود داره و این تضاد منافع باعث میشه که نتونن راه حلی پیدا بکنن. شما نگاه بکنید به همین مسئله واکسن، واکسیناسیون، که چه جنگی بین دولت‌ها راه انداخت، در حالی که ظاهراً از نظر عقلی و از نظر منطقی باید همه کشورها دست به دست هم بدن، یک رویکرد واحد رو در پیش بگیرن برای اینکه ریشه‌کن کنن این بیماری رو. ولی می‌بینید که این خودش موجب یک جنگ‌های جدی میشه و رقابت‌های اقتصادی و سیاسی بسیار عمیقی که به راحتی نمیشه از بینش برد.
شما به دوراهی که انسان مدرن در ارتباط با تنهایی باش مواجهه اشاره کردید. از سوی دیگه مسئله که وجود داره اینه که خب بخشی از روابط انسانی دیجیتالی شدن و شبکه‌های اجتماعی سعی میکنن این خلای تنهایی رو به یک نوعی پر کنن. با این همه به نظر میرسه طبق آمار و شواهد در تجربه تنهایی انسان مدرن شبکه‌های اجتماعی نتونستن مفید واقع بشن. انسان مدرن در نتیجه استفاده از شبکه‌های اجتماعی کمتر احساس تنهایی نمی‌کنه. چرا؟ چه ویژگی در تنهایی وجود داره که شبکه‌های اجتماعی کمک نمی‌کنن برای برطرف شدنش؟
شبکه‌های اجتماعی سم مهلک هستند برای کسی که دچار تنهایی هست، به دلیل اینکه اساساً شبکه‌های اجتماعی شما رو به شما به اونجور که هستید کاری ندارن، بلکه یک هویت جدیدی از شما می‌سازن. یعنی شما وقتی که در شبکه‌های اجتماعی هستید یک آدم دیگری هستید، یک آدم دیگری از خودتون می‌سازید. شما در شبکه‌های اجتماعی از خودتون پروفایل می‌سازید. پروفایل در لاتین به مفهوم نیم چهره است، نیم رخ هست. یعنی وقتی شما نیم رختون رو نشون میدید این میشه پروفایل. شما در شبکه‌های اجتماعی اول که می‌خواید وارد بشید، هر حسابی که می‌خواید باز کنید، یک پروفایل از خودتون می‌سازید. یعنی نیمه‌ای از خودتون رو نشون میدید، نصف خودتون رو نشون میدید، یه پاره ای از خودتون رو نشون میدید، بهترین عکستون رو اونجا میگذارین، بهترین حالتون رو اونجا میگذارین، جذب میخواین بکنین دیگران رو، سلفی میگیرین از خودتون، خودتون رو هی نشون میدید، منتها یه بخشی از خودتون رو نشون میدید. در حقیقت شما خودتون رو کات میکنید، خودتون رو پاره میکنید، یک هویت مقطع و پاره پاره از خودتون به نمایش میذارید. در حقیقت تو شبکه‌های اجتماعی شما نیستید، یک چیزی هست که شما میآفرینید اونجا باشه از شما، اون چیزی که دوست دارید شما که باشه، دوست دارید که باشید. و در حقیقت این به هیچ وجه به تنهایی شما کمک نمی‌کنه، بخاطر اینکه تنهایی به حقیقت شما و به واقعیت شما ربط داره، نه به اون چیزی که شما خلق می‌کنید از خودتون و می‌سازید شما از خودتون. و مسئله شبکه‌های اجتماعی همین هست که شما هویت مصنوعی دارین درش، نه هویت واقعی. و هویت مصنوعی نمیتونه تنهایی شما رو از بین ببره به طور طبیعی. و همین دلیل هست که ما حتی وقتی که با هم ارتباط داریم هم با خودمون با هم دیگه ارتباط نداریم. یه بخشی از وجود ما، یه تکه از وجود ما با یک تکه از وجود یه نفر دیگه ارتباط داره که این دوتا یک لحظه هستن. یعنی لحظه دیگه، یک ساعت دیگه این تکه ها عوض میشن. این آدم یه تکه دیگری از خودش رو میذاره. مثل توییتر میمونه. میبینید توییتر شما هر 10 دقیقه یه بار میتونید شما یک چیز جدید بنویسید، یک هویت جدید و یک نمایش جدیدی از خودتون رو بگذارید اونجا. و این یعنی که شما مرتب دارید خودتون رو پاره پاره میکنید، قطعه قطعه میکنید، اتفاقا خودتون رو تنها تر میکنید، هی جداتر میکنید، از خودتون حتی جداتر میشید. و این باعث میشه که نتونه به هیچ وجه به حل معمای تنهایی کمک بکنه.
بخشی از تجربه تنهایی ما در دوران کرونا به این برمیگشت که میبایست فاصله اجتماعی رو رعایت میکردیم و همین باعث شده بود که آدم ها برای تجربه در آغوش گرفتن یا تجربه لمس هم احساس دلتنگی و نیاز کنند. آیا این به نظر شما نهایت تجربه تنهاییه؟ اساساً سنجه‌ای وجود داره برای اینکه ما بفهمیم نهایت تجربه تنهایی چی هست؟
قطعاً بدترین نوع تنهایی تنهایی فیزیکی هست. تنهایی فیزیکی بسیار مهمه و بذارید مثلا من براتون بگم نمونه یک زندگی فیلسوفانه رو. مثلا ایمانوئل کانت از نظر ایده های فلسفیش در مورد فردیت و اینکه انسان باید خودش باشه و در خودش باشه به این معنی که به فهم خودش تکیه بکنه بدون هدایت دیگران، این کانت دیگه قله است، یعنی شما دیگه بالاتر از کانت ندارین کسی که اینجور اندیشیده باشه. کانت در تمام زندگی خودش هرگز ازدواج نکرد، 80 سال عمر کرد و حتی روابط عاشقانه و اینها هم نداشت و زندگیش تمام وقف فلسفه بود. ولی تمام مدت 80 سال این آدم نهار رو همیشه با دوستانش خورده، حالا یا در خونه خودش یا در رستوران هتلی که در کنیسبرگ وجود داشت. یعنی معتقد بود که شما باید با دیگران باشید و اگر با دیگران نباشید شما در حقیقت نمیتونید درست فکر بکنید. به اصطلاح سوشابیلیتی و جامعه پذیری یک امری نیست که خب فقط از نظر روحی و روانی تأثیر داشته باشه برای شما، بلکه از نظر فلسفی اندیشیدن یعنی با دیگران اندیشیدن به این مفهوم که شما باید بتونید اندیشه هاتون رو بر دیگران عرضه بکنید تا دیگران بتونن نقد بکنن. اندیشه‌ای که نقد نشه تبدیل میشه به تعصب یا توهم. بنابراین شما اگر بخواید از تعصب و توهم نجات پیدا بکنید باید اندیشه هاتون نقد بشه و اندیشه های دیگران نقد بکنید. و نقد کردن نیازمند جامعه است، اینکه شما با دیگران باشید و با دیگران در ارتباط باشید و ارتباط فیزیکی. یعنی چی؟ یعنی که شما سخن بگید، دیگران بشنون، نقد کنن، کتاب بنویسید و دیگران بخوانند و نقد کنن و ارتباط داشته باشید. و این حتی در مهمترین چیزی که هست اینه که بدون ارتباط اجتماعی، ارتباط فیزیکی اجتماعی، ما فاقد عقل سلیم و کامن سنس هستیم. یعنی کامن سنس یا عقل سلیم که وجودش برای اداره زندگی بشری حیاتی است و بدون عقل سلیم نمیتونیم جامعه را اداره بکنیم، منوط به این هست که آدم ها با همدیگه باشن. عقل سلیم یعنی چی؟ یعنی عقلی که مشترک است بین آدم ها. و اگر این عقل مشترک بین آدم ها نباشه و یک نفر بخواد برای خودش جامعه را اداره بکنه میشه دیکتاتوری، میشه یا میشه ویران سوئیس، یا میشه خودکشی. و بنابراین اگر شما بخواید جامعه رو به طور معقول اداره بکنید، سیاستی داشته باشید که آدم‌ها بخوان در زندگیشون برای تعیین سرنوشتشون مشترکاً تصمیم بگیرن، شما نیاز به عقل سلیم دارید و عقل سلیم بدون جامعه پذیری امکان نداره. و این باعث میشه که شما مجبور باشید که از نظر فیزیکی با دیگران نزدیک باشید. شما نمیتونید در کوه زندگی بکنید و بعد عقل سلیم خودتون هم مطمئن باشین که مختل نمیشه.
خب خیلی وقتا نوعی از تجربه تنهایی باعث میشه که ما رشد کنیم. بین فرهنگ و هنر و ادبیات و تنهایی رابطه وجود داره. میخوام بدونم آیا به نظر شما مجموع این تجربه تنهایی که انسان‌ها در سراسر کره زمین تجربه کردن در نتیجه کرونا میتونه به نظرتون باعث تحولی بشه؟
به اصطلاح کانتینجنت، یعنی که میتونه باشه، میتونه اینجوری بشه ولی نه لزومن. یعنی ما در دوره هایی داشتیم که خب پندمیک و بیماری های همگیر اومدن حتی مثلا شهرها رو خراب کردن و ویران کردن و اثری ازشون باقی نمونده، ولی در دوره هایی بوده که بیماری های همگیر یا فجایع همگیر مثلا زلزله های بزرگ، مثل طوفان های بزرگ که یک بخش زیادی از جامعه را از بین برده، اینها باعث شدن که به طور غیر مستقیم یک شرایط بسیار باربری برای تحول فکری جامعه به وجود بیاد. مثلا فرض بکنید که در قرن 18 هم زلزله لیسبون در پرتغال خب یه بخش زیادی از اروپا رو لرزوند و 1500 نفر کشته شدن و این یک اتفاق بسیار تکان دهنده‌ای بود در اروپا که بسیاری معتقدند که مدرنیته از زلزله لیسبون شروع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه از با زلزله لیسبون ارکان عقاید الهیاتی و فلسفی تکان خورد و مخصوصا ایده عدل الهی دچار تردید شد و این باعث شد که اصلا یک نظام حقوقی و نظام اخلاقی جدیدی متولد بشه که ما از اون بهش سکولار تعبیر میکنیم. یعنی سکولاریزم از درون زلزله لیسبون درآمد. توجه میکنین؟ این اینا ممکن هست در دوره هایی، ولی مثلا در مخصوصا در بین ما که همه اینها تقدیر الهی شمرده میشده دیگه، در فرهنگ های شرقی همه اینها تقدیر الهی شمرده میشده، خب طبیعتا خراب هم که میشده، ویران هم که میشده، به فکری منتهی نمیشده چی خداوند میتونست جهان رو خراب بکنه. طوفان نوح هم بخشی از مشیت الهی بوده و بنابراین به فکر منتهی نمیشده. منتها بله، میشه در شرایطی به فکر منتهی بشه اگر آدم ها درش فکر بکنن. اگر آدم ها درش فکر بکنن یک موقعیت استثنایی است که میتونه یه فرصت استثنایی بده برای انسان ها که خلاق باشن و اندیشه های جدیدی رو متولد کنن. ولی نه، میتونه انسان ها میتونن نه اندیشن و بارها و بارها دچار فاجعه های بزرگتر از این هم بشن.
گفتگویی که شنیدید با مهدی خلجی، نویسنده، درباره تنهایی انجام شده بود. شما به پادکست یک متر و نیم گوش می‌دادید، پادکستی درباره جهان ما پس از کرونا.